سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در روایت دوم مکاتبه حمیری بود که ادعا شده است این روایت مدلولش این است که در تعارض خبرین مطلقا تخییر است نسبت به بحث سندی. اشاره کردیم روایت به نظر ما معتبر است، البته نه با بیانی که بعضی از اعاظم داشتن، که این مکاتبه حمیری شیخ طوسی به حمیری سند صحیح داره. گفتیم نه، حمیری در سند نیست، ولی توضیح دادیم که این مکاتبه ناقلش محمد ابن احمد ابن داوود است، شیخ القمیی، لیس اعرف بالحدیث فی زمانه من، ایشون شهادت میده وجدت به خط احمد ابن ابراهیم نوبختی و املاء حسین ابن روح، لذا سند معتبره، چون این طریق مرحوم شیخ طوسی به مسائل علی ابن به مکاتبه محمد ابن حسین حمیری است و این طریق معتبر، محمد ابن عبدالله حمیری ببخشید، و طریق معتبر است. خب اینجا دیروز اشاره کردیم مرحوم شهید صدر بعد از این که بحث دلالی رو راجع به این حدیث مطرح میکنن، بعد اشاره میکنن الا انه غیر نقیت السند، سند حدیث معتبر نیست، لذا قابل اعتنا نیست. بیانیشون این است که میفرمایند که این مکاتبه که به خط احمد ابن ابراهیم نوبختی و املاء حسین ابن روح است، دو احتمال در این سند. یک احتمال این است که واسطه در نقل احمد ابن ابراهیم نوبختی است، یعنی او داره نقل میکنه که من نوشتم با املاء حسین ابن روح. اگر سند بدین گونه باشد سند معتبر نیست، چون احمد ابن ابراهیم نوبختی ولو از عشیره نوبختیان از عشیره مهم شیعه بوده که نوبختیان معروف به تنجیم هم بودن، از علمای منجم بودن. شیخ سعد میگه لا ذکر له فی کتب الرجال، احمد ابن ابراهیم نوبختی اصلا ذکری در کتب رجال نداره، اذا سند میشه مجهول. احتمال دوم این است که درست احمد ابن ابراهیم نوبختی نوشته، ولی حمیری شهادت میده که این نامه املاء حسین ابن روح است و نگارش توسط نوبختی است. ایشون میفرماید اگه این احتمال در سند باشه، سند معتبره، حمیری ثقه است. داره نقل میکنه، میگه احمد ابن ابراهیم نوبختی نوشت، حسین ابن روح هم املا میکرد. شهید صد میگه ولی محتمل الامرین است، ما نمیدونیم گزارشگر این مکاتبه احمد ابن ابراهیم نوبختی است یا حمیری است. اگه اولی باشه مجهول، دومی باشه معتبره، نمیدونیم، سند درست نیست. خب توجه کردید با اون بحث دیروز ما اشکال در کلامیشون روشن میشه. به نظر ما دقت نشده در طریق شیخ طوسی به این مسائل و مکاتبه حمیری از حضرت حجت. اولا لا احتمال بر این که نوبختی در سند باشه. وقتی اون طریق مراجعه میشه نوبختی در سند نیست اصلا که شما بگید اون مجهوله، بلکه این عالم بزرگ شیعه احمد ابن محمد ابن داوود است که میگه وجدت به خط احمد ابن ابراهیم نوبختی و املاء حسین ابن روح. او اصلا در سند نیست که بگید مجهوله. حاضا اولا، ثانیا همان نکته‌ای که باعث شده بود بعضی از اعاظم مسیر رو اشتباه برن، ایشون هم همون نکته مد نظرش بوده. می‌فرماید اگه ناقل حمیری باشه درسته، درسته میگن مکاتبه حمیری، سوالات حمیری از حضرت حجت، ولی ناقل خودش نیست، ناقل شخص دیگه است. ناقل این مکاتبه احمد ابن محمد ابن داوود قمی است. لذا نتیجه این که سند این توقیع معتبر است، با این که نه حمیری در سند است و نه احمد ابن ابراهیم نوبختی. چی؟ عرض کنم که مثل این میمونه که یک کسی بیاد، یک آدم ثقه‌ای بیاد بگه آقا یه مردی از پشت کوه قاف آمده بود خدمت فلان مرجع، من میشنیدم که او داشت این حرفا رو میگفت، میشنیدم که داشت او حرفا رو میگفت. بعدن شما بگید آقا چیه داری میگی؟ اون مردی که از پشت کوه قاف آمده بود و کی بود؟ او ثقه بود؟ ما به وثاقت او کار نداریم. یک ثقه میگه وجدت به خط فلانی و املاء فلانی، املاء حسین ابن روح. خب تمومه دیگه، شهادت به هر دو است. میگه من شهادت میدم که این مکاتبه نوشته احمد ابن ابراهیم نوبختی و املاء حسین ابن روح است. یعنی حسین ابن روح که توقیات را می نوشت از سوی حضرت حجت مأمور شده بود که اینجوری بنویسد، و احمد ابن ابراهیم نوبختی گفت تو اینجوری بنویس. میگه وجد تو به خط او به املاء فلان، ایشونم که معتبره، لیس اعرف منه بالحدیث، بسا دیگه جای این تشکیکات نخواهد بود، سند معتبر. خب نمیدونیم، هر چه داره شهادت میده دیگه، این طول چیز نیست دیگه، این شهادت از هر جا برش ثابت شده، بلکه ثابت نشده بود که نمیگو املاء حسین ابن رو. حالا یکی یکی بفرمایید آقای ابراهیمی چی میگی شد علل قاعده، اگه میگفت حرف شما درست بود، ولی اگر کسی میگوید، ببینید اگر کسی آدم ثقه‌ای بگوید که آیت الله بهجت این مطلب رو گفت و فلانی نوشت، نمیدونیم هرچیه، یا تو جلسه حضور داشته مطمئن شده املاء حسین ابن روح است که شهادت داره میده. حال شما خوبه؟ خیلی خوب. ادعا میکنه یک ثقه، بله یک ثقه ادعا میکنه که این املاء حسین ابن روح است، هاذا لکفا لنا. شما میگید زراره گفت قال صادق علیه السلام، از کجا معلوم؟ اصلا بود اونجا نبود اونجا؟ بابا شهادت اوست، میگه من شهادت میدم خط فلانی و املاء حسین ابن روح است. ممکنه در جلسه بوده، ممکنه جمع متکثری بهش گفتن، اطمینان پیدا کرده داره نقل میکنه. اما دلالت دیگه، حالا بعد از درس و دیگه اینا اشکالات طریقیه باشه، تو راه بفرمایید تمام استفاده بکنید. اما از حیث دلالت عرض کردیم که تمسک شده است به این روایت معتبر که حدیث دلالت می کند که در تعارض خبرین بدون نگاه به مرجحات وظیفه تأخیر است. عرض میکنیم که این حدیث هم به نظر ما دلالت نمیکنه که در مطلق متعارضین حتی در الزامیات وظیفه تأخیر باشه. در مستحبات ممکنه. توضیح مطلب با ذکر دو نکته است. نکته اول این است که در روایت در دو مقطعش حداقل کلمه یجب تکرار شده، اذا قام من التشهد الاول الى الركعه الثالثه هل یجب علیه تکبیر؟ فإن بعض اصحابنا قال لا یجب علیه تکبیر و یجزی ان یقول بحول الله و قوته. کان بعضی توهم کردن که بحث در یک مسئله وجوبی و الزامی است. آیا پس از تشهد در رکعت دوم وقتی میخواد نهوض کنه و قیام کنه هل یجب علیه تکبیر، آیا تکبیر واجبه یا نه؟ پس بحث از مستحبات نیست، بحث از وجوبه. فکر کردم تکبیر واجبه او لم یجب. این توهم صحیح نیست، بلکه روشن است که اینجا وجوب به معنی ثبوته. حالا قرینه هم میگیم خیلی هم داریم، فراوان در روایات داریم. یجب و کذا یعنی این آیا ثابته، یعنی در شریعت وارد شده نصی بر این یا نه، بحث وجوب نیست. و شاهد علیه، کسی که روایات باب رو بررسی کنه. ما روایات مختلفی داریم که ان اقل ما یجب فی الصلوات الخمس من التکبیرات خمس و تسعون تکبیره، تکبیرت منها تکبیرت القنوت. روایات مختلف به السنه مختلف داریم اینجا کلمه وجوب آمده. اجماع ضرورت قائم است عند الشیعه که یک تکبیر بیشتر در نماز واجب نیست، اونم تکبیرت الاحرام. حالا چند تا تکبیر در نماز واجبه یعنی ثابته، یعنی امر برش داریم میتونی تکبیر بگی. بعضی از روایات گفته میشه اقل ما یجب 95 تکبیره، من حالت الى حالت در نماز ها بری تکبیر ثابته یعنی مستحبه میتونی تکبیر بگی. روایات هم زیاده، کتاب کافی و کتب دیگر رو ببین. لذا نکته اول این که مسلم اگه سوال میکنه یجب و املا تکبیر در نهوض از تشهد به رکعت سوم، یعنی علی تکبیر و ثابت و املا به معنی وجوب اصطلاحی نیست، یک نکته. نکته دوم، بعضی دوستان دیروز میگفتن رو دلالت کار کردیم مطلب داشتن، این نکته دوم گفتیم میاد دقت کنیم. نکته دوم این است که توهم شده است که این حدیث ربطی به خبرین متعارضه نداره، که نمیگن این حدیث اجمال داره، نمیدونیم در چه موردی است. و شاهد علی میگن از نظر فنی نسبت بین این دو روایتی که همیری سوال میکنه، میگه باعث شده مردم قوم درش اختلاف کنن. خب روایتی که نگاه میکنیم این دو روایت نسبتشون عام خاص مطلقه، اصلا تعارض نیست. کن همیری گزارش میکنه یه طایفه روایت داریم که مضمونش این است من حالت الى حالت در نماز تکبیر بگویید، از هر حالتی به حالت دیگه در نماز رفتید تکبیر بگید. خب یه طایفه روایت هم میگه اگه از سجده بلند شدی تکبیرتو گفتی بعد تشهد خوندی، حالا خواستی بلند شی برای رکعت سوم تکبیر نمیخواد بگی، خب این نسبت شنا خواست مطلب هم یکی بحثی نداره، یکی نزا نداره که علمای قوم نزا کنن دعوا کنن بعد از امام بپرسه که
اجمالش بودن.
لذا ما نمیدونیم واقعا چیه. اگه آن مخاص باشه مثلا نگاه این متبعیم نگاهش اینه، خب اگه آن مخاص است که امام باید بفهمان آن مخاص آقا دیگه روشنه که انه ائمه فرمودن آقا فی کل حالت فی کل انتقال حالت الى حالت تکبیر است الا از حال تشهد به قیام، چند نکمه بین این دو روایت اینجوری میشه دیگه که دعوا نداره که قومی ها دعوا کنن، همگری از امام بپرس آقا چیکار کنیم، شما بفرمایید. لذا اگه اینه که راهشون، اگه چیز دیگه ما نمیدونیم. عرضمون این است که این توهم هم قابل جوابه. توضیح مطلب این که روایات باب رو که انسان نگاه میکنه کأن دو طائفه روایت داریم که هر دو ظهورشون در حصر است. یه طائفه روایات داریم که در کتاب شریف کافی هم آمده از جمله معتبره عبدالله ابن مغیره و اینها، که روایات میگه در نمازهای پنجگانه 95 تکبیر است. هر حالتهای نماز رو حساب کنین به جز هوی از نهوض از تشهد به حالت قیام میشه 95 تا. وقت توضیح میدن مثلا در نماز ظهر 11 تکبیر است، یک طایفه روایت میگه 95 تا تکبیر ثابته در نماز. طایفه دوم روایاتی داریم که مضمونش این است فی کل حالت من الحالات، تغییر حالت از هر حالتی به حالتی تکبیر است. طبق این طایفه دوم میشه 99 تا تکبیر، یعنی 4 تا تکبیر اضافه میشه از حال تشهد به قیام در نمازهای 3 رکعتی و 4 رکعتی. لذا کن نگاه اینه، بعضی از روایات میگن ثابت در نماز 99 تا تکبیر، بعضی روایات میگن 95 تا تکبیر، بینشون تنافیه، چیکار کنیم؟ لذا سبب اختلاف شده 95 تا تکبیر یا 99 تا تکبیر. حمیری از حضرت سوال میکنه آقا شما بفرمایید وظیفه چیه؟ آن وقت پاسخ امام مطرح می شود در این توقیع که املاء حسین ابن روح است. حضرت حجت فرمودند به ایه ما عملت من باب تسلیم و سعک، به هر کدوم از این دو طائف روایت از باب تسلیم به روایات ما که عمل کنی گنجایش داره، تو در سعه است. خوب اینجا دقت کنید، من جانب کاملا روایت در مورد تعارض است دیگه، اون بعضی از اشکالات به روایت قبلی هم اینجا وارد نیست که آقا حکم واقعیه آیال نبی از شهید صد قبل از بس ما شهید صد اونجا میگن ببینید شما به امام میگن شما چی کار میکنیم ما اون کار رو بکنیم، این تأخیر واقعیه مثلا، پاسخ دادم توصیه دادم. اینجا که دیگه اون توهمات هم نیست، اینجا بحث اینه این دوتا روایت مختلف چی کار کنیم، متعارض هم هستن روایت، این هم مخواست هم نیستن. امام میفرماید به ایه ما عملیته، به هر کدوم از این دو طائفه که عمل کنی من باب تسلیم و سعی، مورد تعارض تخییرم در مسئله اصولی است. لکن نکته ای که ما داریم اینه مورد کدوم دو این دو طائفه گفتیم تعارضه. اگر یه روایت گفت در نماز در نمازهای واجب 95 تا تکبیر ثابته، یه روایت گفت 99 تا تکبیر ثابته، اینا تباین بینشون. او که میگه 95 تا یعنی 96 تا نیست، اونی که میگه 99 تا میگه تنها 95 تا نیست، 4 تا تکبیر دیگه هم هست. 95 تا اشتراک خب اشتراک در بقیهش که تنافیه دیگر، اصل بحث هم اینه اون چارتای اضافه هست یا نه، یعنی من النهوزه من التشیع الالقیام هم تکبیر هست یا نه، روشن تعارض در اون قسمت که جای شکی نیست که در 95 تاش مشترک، در اون چارتاش تنافی داره. او به حصر میگه نه، این به اثبات میگه بله. دقت کنی، تنها مشکل این است که دیروزم اشاره کردیم در روایت علی ابن معزیان، مورد موسعات و مستحبات است. با اون تبیینیم که در مقدمه عرض کردیم، اصلا توهم نمیکنه کسی 95 تا تکبیر واجب باشه یا 99 تا تکبیر واجب باشه، اون واجب هم یعنی ثبوت، فقط تکبیرت الاحرام نه. خب حالا دقت کنیم، نتیجه این که اشکال ما این است که غایت ما یستفاد و از این روایت معتبر این است که اذا تعارض الاخبار فی الموسعات انت مخیر به ایه ما عملت من باب التسلیم و سعک. آیا در واجبات همچنین است؟ از این روایت استفاده نمیشه، لذا نسبت به واجبات تخییر در تعارض در الزامیات ما به این توقیع شریف نمیتونیم تمسک کنیم. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حالا تکبیرت الاحرام هست یا نیست سوال کردی که از آن دیگه محاسبه کنید خودتون ببینید هست یا نیست. بله میگه فی کل حالتی، ولی تصریح به شموله، فی کل حالتین هم عند شیعه داریم این روایات رو، این لسان رو، هم عند اهل سنت داریم. شهاب الدین زهری نقل میکنه از امام سجاد علیه السلام، حضرت فرمودن کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا انتقل فی الصلاه من حالت الى حالت یکبر حتی روز آخر فوتشون. در شیعه هم نظیر این داریم، وقتی میگه کل حالتین حالتین، وقت افراد محاسبه میکنن، این میگه فی کل حالتین حالتین یعنی 99 تا، او میشه 95 تا که تسلیه به 95 تا شده که او مفهوم داره در مقام حصر، یعنی 96 تا نیست، عدد نه حصر، ما تو بس اصول بس کردیم صرف عدد مفهوم نداره، اما اگه در مقام حصر باشه مثل این که مقام ضرب قانون و امثال این از اونا تو اصول بس کردیم، وقتی که مفهوم خواهد داشت. به الا اگر عدد در لقب ذکر بشه یا عنوانن ذکر بشه در مقام ضرب قانون نباشه، حصر نه مفهوم نداره، اما عدد گاهی لون من الحصر پیدا میکنه، لون من الحصر پیدا کرد مفهوم خواهد داشت. میرسیم. بله ما وقت برگردیم به اون سه تا مرجع و بخوام بحث کنیم حرف مرحوم کلینی رو مطرح